بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، اصطهاد مروی، جلسه 297، مورخ 7/2/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظرية دوم در محل بحث این است که اجاره دوم رو مستأجر اول اگر امضا کرد و اجازه کرد عقد برای اجیر واقع می شود. توضیح دلیل این نظریه متوقف است بر ذکر یک نکته، و اون نکته این است که اجازاتی که عقد واقع شده رو تصحیح می کند بر دو قسم است. طارتن اجازه از سوی مالک متعلق عقد صادر میشه، چون عقد از غیر مالک واقع شده بود اجازه مالک رو می طلبد برای تصحیح عقد، که معمولا در موارد فضولی به این شکله: غیر مالک جنس مالک رو میفروشه، اجاره میده، مالک اجازه میکنه، عقد درست میشه. و مرتن اخرى متعلق عقد ملک یک فرد است، ولی حق دیگری هم به این متعلق تعلق گرفته، حقی که با انجام این معامله منافات داره. خب در این موارد اگر عقد از سوی خود مالک واقع شود، مقتضی صحت عقد موجود است، ولی مانعی وجود داره. اون مانع منافات این معامله است با حق غیر. در اینجا اگر آن غیر ذوالحق معامله رو اجازه کنه، مدلول التزامیش این است که من حق منافیم رو ساقط کردم و مانع رو از صحت معامله برداشتم. دو تا مثال بعضی از فقها میزنن برای موردی که مالک عین مملوکش رو میفروشه، این عین متعلق حق دیگری است، بیع مالک با حق غیر منافات داره. اگه غیر اجازه کرد بیع مالک درست. مثال اول، بیع عین زکریه است من قبل المالک، در باب زکات یک مبنا این است که ارباب زکات حق پیدا می کنند در مال زکوی، نه ملک. بعد از این که مال جدا کرد تقدیم مستحقین زکات کرد میشن مالک، و الا قبل از او فقط حق دارن، مالک نیستن که خودشون برن بردارن اجناس رو تحویل بگیرن. خب دقت کنید، بنابراین مبنا اگر مالک جنس زکوی رو فروخت، یه خرمن گندمه یه مقداری زکاته، یعنی حق مستحقین در این هست، خب مالک آمد اینا همشو فروخت، اینجا فقها میگوین اگر حاکم شهر این بیع رو اجازه کرد، بیع درسته. خب این مثال رو تحلیل کنی، آقای زید مالک این خرمن گندم است همش، حق مستحقین در او موجود است، حق آنها مانع از بیع مالک است. اگه مالک فروخت ولی مستحقین اجازه کرد بیع درست. خب حالا اونایی که تصویر میکنن باید عبارت مرحوم آقای حکیم رو بعد میخونیم، حق یا ملکه اختلافه، این مثال رو هم که بعد مرحوم آقای گلپایگانی نیاورده به علت خدشه هاییست که هست، لذا در خصوص این مثال تأمل نکنید، خدشه وجود داره. ولی مثال دوم روشنه، بله که مبنایی هم هست بس، ولی بالاخره خدشه در مثال هست. در باب شفعه هم فی الجمله ممکنه، بله حق غیر وجود داره، حق مانعه، ولی اگه اجازه کرد درسته، حرف خوبیه، مثال روشن‌تر. مثال دوم بیع راهن است، عین مرغونه رو آقای زید قالیش رو برای ضمانت رهن میگذاره در نزد عام. اینجا قالی ملک زید است، هیچ از ملک او خارج نشده، ولی مرتهن یه حقی پیدا میکنه که تا راهن قرض او رو تصفیه حساب نکنه حق نداره این مرغونه رو بفروش. قبل از تصفیه قرض راهن و آقای زید عین مرغونه رو فروخت، قالی رو فروخت. اینجا زید چون مالک قالی است، این بیع مقتضی صحت داره، مالک قالی است، مالک میتونه جنسشو بفروشه، ولی این بیع یک مانع داره و آن حق مرتهن است. فقها میگوین اگر مرتهن بیع رو اجازه کرد، در حقیقت مرتهن حق خودش رو اثبات کرده، مقتضی صحت بیع موجود است، مانع که حق مرتهن است مفقود است. بیع قالی برای راهن صحیح است. هست دقت کردی؟ مواردی داریم انجام معامله از سوی مالک است، ولی از نفوذ این معامله یه مانع جلوگیری میکنه، مانع حق غیره. غیر اگر حقشو اسقاط کرد مقتضی صحت موجود، مانع مفقود، معامله صحیح است. مرحومای حکیم و مرحومای گلپایگانی قسمت اخیر این مقدمه رو در مانحنفی پیاده می کنن. یعنی مانحنفی رو مصداقی برای قسم دوم اجازه می دانن، به این بیان که آقای برای مستجر اول مالک خیاط تأجیر است. پس بنابراین اجیر خودش مالک نقاشی خودش هست در روز شنبه، چون مالک نقاشی خودش هست مقتضی اجاره دادن این عمل موجود است. میتونه نقاشی و ملک خودش اجاره بده، چنانچه میتونست عین مرغونه رو بفروشه چون مالک بود. فقط نکته‌ای که هست حق غیر اینجا مانع است از صحت اجاره نقاشی. حق غیر این است که غیر میگوید من مالک خیاطی روز شنبه هستم، پس در روز شنبه نباید نقاشی کنی چون مزاحم خیاطی من است. حالا اگر مستأجر اول اجاره نقاشی رو امضا کرد، معناش این است حق خودش رو اسقاط کرده. حق او که ثابت شد اجاره اجیر ملک خودش رو که نقاشی باشه صحیح خواهد. از این نگاه هست که مرحومای حکیم تصریح می کند، می فرماید آقایانی که میگویند اجازه مستأجر اول هیچ فایده نداره، وجه اشتباهشون این است که فکر کردن در معاملات فقط اجازه مالک رفع مانع میکنه، ولی این اشتباهه. در بعضی از معاملات نه مالک بلکه ذوالحق هم اجازه اش مؤثر است و رفع مانع میکنه، مثل باب رهن.
اینجا خدمت از کنیم که در باب رهن جناب مرتهن در خود اون این مرغونه حقی داشت داره اجازه میده، اما اینجا مستأجر اول در خدمت از کنیم نقاشی که حقی نداشت اجازه میده.
خوبه این حرف، یه حرف هایی که از تلامزه شهید صدرم تو کتاب الاجاره شون عمده اشکالشون با آیون همینه. تا ببینیم توضیح میدیم، تا ببینیم اصلا حق در مقام نقد برمیاییم، ببینیم حق در متعلق عقد هست یا نیست، نکته درستیه که میرسیم بشه. حالا دقت کنید، پس بنابراین مرحومای حکیم میفرماین اجازه ذوالحق هم رفع مانع میکنه، مثل اجازه مرتهن در عین مرغونه. در ما نحن فی آقای مستأجر اول در چون ذل حق است اگر اجاره دوم امضا کرد بالملازمه، یعنی حقش رو اسقاط کرده، با اسقاط حقش اجاره نقاشی از سوی اجیر، اجاره دادن ملک خود اوست بدون مانع، و این اجاره برای اجیر صحیح میشه. این خلاصه نظریه که خیلی هم ظاهرش سر و صورت داره دیگه.
حالا ذمه که وارد شد دیگه ما نیاز نداریم مثلا ده کردن سریع هست چه اجازه باشه ده سریع هست چه اجازه باشه چه نباشه
کدوم ده دوی اجاره دوم صحیحه برای چی صحیحه؟
به خاطر اینکه طرف ملک خودشو اجاره داده،
ملک خودشو اجاره داده،
حقش هم حق داره ولی حقش
از خب حالا پس میرسید. پس بنابراین شما میخواید این نکته رو بگید. قول چهارمی در مسئله هست و اون چون سه قول در مسئله داریم، الان دو نظریه تا الان بررسی کردیم. یه نظریه این بود که اجازه مستأجر اول درسته، اجاره دوم هم مال اوست، مرحوم ناینی میگفت. نظریه دوم مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای حکیم میگن اجازه مستأجر اول کار رو درست میکنه، اجاره دوم برای اجیر واقع میشه. نظر سومی داریم حضرت امام مرحوم آقای خویی سید صاحب عروه، مرحوم آقای خویی به صراحت سید صاحب عروه حضرت امام از اطلاق کلامشون اصلا اجاره دوم مطلقا باطله. اینم نظریه آقام که اونم باید برسی بررسی میکنیم. شما بگید نظریه چهارم اجاره دوم درسته، هیچ مانعی هم نداره، آقای اجیر ملک خودش به خیر فروخته است، لازم هم نیست مستأجر اول اجازه بدهد، به درست مقتضی موجود، هیچ مانعی هم وجود نداره، پس اجاره دوم صحیح مطلق. بسیار قول سومه که توضیح بدیم بعد از ریشه تصویر کنیم ممکن است این اجاره باطل باشه، مقتضی صحت نداشته باشه. ببینیم نوبت به این حرف میرسه یا نه. اجالتن حرف مرحوم محقق اصفهانی کتاب الاجاره صفحه 131 شروع مطالعه کنید، برای این نکتتون مفیده. ببینید عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک کتاب الاجاره صفحه 102 مراجعه کنید، لا یتوقف صحت الاجازه علا کون موضوع العقد المجاز ملکن للمجیز. با این جمله نظریه اولو از کنم، این نظریه رو باطل میکنن که اجازه مستأجر اول چه فایده؟ بفرمان شما مست که خیال کردید فقط موضوع عقد اجازه داده شده جاییست که ملک مجیز باشه، چنین نی فَإِنَّهُ تَصِحُ اجازتُ الْمُرْتَهِنِ لِبَيْعِ الرَّهْن وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ و تجوز و اجازت و ولی زکات لبیع العین الزکویه. مثال دوم از عبارت مرحوم آقای حکیم، و صحت و اجازه من المجیز لا تتوقف على کونه مالکن لموضوع الاجازه. لازم نیست همه جا مجیز مالک باشه تا اجازهش درست باشه، حق هم داشته باشه کافیه. و علا هازا فعضا اجاز المستعجر الاول الاجارت الثانیه و اطلق الاجازه. نگه اجازه برای خودم، بگه این هر دو اجازه دادم صحت الاجاره و وجب علی الاجیر العمل به مقتضاها. اینجا اجازه او رفع مانع میکنه، معامله برای اجیر واقع میشود، اجیر باید به مقتضای او عمل کنه. دقت کنید، مرحومای گلپایگانی در حاشیه‌شون بر عروه اجازه مستجر اول رو به عبارت دیگری تعبیر میکنن، میفرماین مستجر اول میتونه اسقاط حق کنه. این اسقاط حق عبارت بهتری از کلمه اجازه که در کلمات مرحوم آقای حکیم آمده. به عبارت اخرى، آنچه برای مستجر اول ممکن ثابت باشه اسقاط حق خودش است. وقتی میگوید عجز تو اجاره دوم را، یعنی بالملازمه حق خودم رو اسقاط کردم، پس اجاره دوم برای اجیر واقع میشم. و عبارت من و مال گل پایگانی رو دیدید، لکن لهو اسقاط حقه فیصح العقد الواقع علی الکتابه، که در مثال ما نقاشیه، نظیر اجازه المرتهن بیع الراهن للعین المرهونه و یکون مال الاجاره للموجب لا للمجیز. اینم قول دوم، نظریه دوم. دقت کنید، در تحلیل نظریه دوم عرض میکنیم این نظریه و درستی آن مبتنی است بر اثبات دو نکته. اگه این دو نکته ثابت شد، این نظریه درست. نکته اول، عقد اجاره دوم فی نفسه لولا این مانع باید مقتضی صحت داشته باشه و باطل نباشه، و الا اگر کسی اثبات کرد در این قسم اجاره دوم فی نفسه دچار مشکل است و اقتضای صحت نداره و باطل است، اگر کسی اثبات بطلان این اجاره رو مطرح کرد، دیگه نوبت نمیرسه بگوییم اجازه مستجر میکنه. پس بنابراین اگر مثل مدرسه نجم مرحوم آقای خویی، حضرت امام سید صاحب عروه گفتیم اجاره دو مقتضی صحت نداره، دیگه نوبت نمیرسه به رفع مانع، میگه مقتضی نیست هستن، حالا مانع باشه یا نباشه. این یک نکته که باید اثبات بشه. آیا اون اجاره دوم صرف نظر از این مانع خودش درسته یا درست نیست، اقتضای صحت داره یا نداره. نکته دومی که باید ثابت بشود این است که علا فرض این که اجاره دوم مقتضی صحت داشت، آیا این اجاره که مقتضی صحت داره مبتلا به مانع هست یا مبتلا به مانع نیست؟ آقای روحانی الان اشاره کردن، ممکنه کسی بگوید، آقای حسینی اشاره همین بود مقصودشون، تلمیز شهید صدر هم همینه مقصودش، جمعی از محققین میگویند حق مستأجر اول هیچ ارتباطی به متعلق عقد دوم نداره، لذا عقد دوم ممکنه کسی فرض کنه مبتلا به مانع نیست، لذا فی نفسه عقد دوم صحیح هست. فعلا وارد میشیم نکته اول رو بررسی میکنیم، آیا در فرض ما صورت دوم از قسم دوم از اجیر خاص اجاره دوم فی نفس مقتضی صحت داره یا نه اجاره دوم باطل است؟ برخی از محققین به وجوهی استدلال کردن و از این وجوه نتیجه گرفتن که اجاره دوم از سوی اجیر باطل است، وجه اول برای بطلان این است که در شرایط باب اجاره ما خوانده ایم که منفعت متعلق اجاره باید حلال باشه، لذا اگر کسی منفعت محرم رو اجاره داد اجاره باطل است. در ما نحن فی منفعت نقاشی در ساعت 8 روز شنبه برای اجیر منفعت حرام است، چون منفعت حرام است اجاره منفعت حرام باطل است، بنابراین اجاره دادن اجیر خودش رو برای منفعت نقاشی، چون منفعت حرام است نسبت به او باطل است، لذا اجاره مقتضی صحت نداره. چرا منفعت باطله؟ توضیح داره. کلمات مرحوم آقای خویی رو ببینید. چرا منفعت حرامه؟ کلمات مرحوم آقای خویی رو ببینید، حرفای محقق اصفهانی رو مراجعه کنید، صفحه 129 تا 131، فردا به بررسیش برسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.